مردی که تمام سینمای صامت دنیا رو تحت نفوذ خودش گرفت و امروز به کلی بدبختانه فراموش شده، تمام جوانان ایران اون زمان که خودش از اونها من خودم بودم، دوگلاس فربنکس بود. دوگلاس فربنکس مردی بود بسیار چست و چالاک و ورزشکار و در تمام فیلم هایی که خواه تاریخی خواه امروزی که بازی میکرد، این مرد فقط با دلیری و خوشرویی و خنده پیروز میشه. ببینید این عواملی بود که سینمای امریکا در دست داشت و نشون دادن اینی که کشوری سرزمینش آماده برای پذیرایی افکار مختلف و کسانی که میایند و یک کار جدیدی پیشنهاد میکنند کسانی هستند که یک روزی به جایی میرسند که یه مقدارش واقعیت هم هست. اما سینمای امریکان چند فیلم دردناک را جو از خودشون داشته، همونطور که سینمای شوروی اولین سینمایی بود که در دنیا بدبختی اقتصادی اجتماعی را نشون داد. البته بدبختی اقتصادی اجتماعی قبل از آمدن روی کار حزب کمونیست بولشویک در شوروی، ولی که بعدن استالین اصلا قدرن کرده کوچکترین انتقادی از وضع داخلی بعد از 10 سال استقرار انقلاب انجام بشه. امریکا با به اصطلاح سیستمی که معروف شد به روش ستاره ها، با نشون دادن فیلم هایی که خرج هنگفتی می بود برای اینکه وسیله شون داشتن، طوری بود که وقتی مرامی بود که امریکا میخواست به دنیا ثابت کنه به وسیله سینما میکرد. یعنی من، نسل من، اون زمان من در اروپا بودم، برای یک فرانسوی که مرتب میرفت سینما شهر نیویورک مثل پاریس اون رو میشناخت و پا اونجا نذاشته بود. یعنی عمارتهای معروفش رو میشناخت، کوچه‌هاش رو میشناخت، میدونست کدوم محله دزدا هستن، کدوم محله میلیاردر هستن. این فوفوزه صرف این سینمای فوق‌العاده بود که بعداً برای دادن یک مقداری عقاید پوچ و بیوند هم به کار رفت.
نقش سینما در روابط میان ملت‌ها، برنامه ایران و گفتگوی تمدن‌ها را شنیدیم. همچنان در عرصه هنر هفتم خواهیم ماند. این هفته در برنامه گفتگوی هفته، گفتگوی ویژه رادیو آزادی را می‌شنویم با محسن مخملباف، سینماگر سرشناس ایرانی. سینماگری که با فیلم سفر قندهار موفقیت‌های تازه‌ای را در عرصه بین‌المللی به دست آورده است. در این گفتگو محسن مخملباف در ارتباط با تحولات اخیر افغانستان احساس و دیدگاه خود را به ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی، بیان می‌دارد. گفتگوی هفته.
آقای محسن مخملباف در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از احساسش در مورد افغانستان و مردم این کشور در جو بین المللی کنونی سخن گفت.
طی سالها، شاید طی بیش از 20 سال، مردم افغانستان همیشه بمباردمان شدن، همیشه روی مین رفتن، همواره در خطر گرسنگی بودن. کشورهای همسایه به جای کمک‌های انسانی آتش جنگ رو در اون شعله ور کردن. ابرقدرت‌ها اونجا رو پایگاه گسترش به اصطلاح اهداف استراتژیک خودشون کردن. اقوام افغانستان طعمه هوا و هوس همسایگانشون واقع شدن. مردمی که صاحب تمدنن، به قولی موزه اقوام و فرهنگ هاست، تبدیل شدن به یک انرژی تخاصم و چیزی حدود 2 دهه یک پروژه‌ای که به گمان من باید نامش رو پروژه تخریب افغانستان گذاشت در افغانستان جاری شد. از شوروی تا آمریکا، از پاکستان تا کشورهای دیگه، هر کسی وارد افغانستان شد به جای آبادی، به جای فرهنگ، تخریب کرد. کار به جای رسید که حتی اقوام گوناگون افغان علیه همدیگه مین کار گذاشتن. هر کس هر تپه‌ای، هر کوهی، هر کوچه‌ای، هر خیابونی رو فتح کرد برای اینکه اینا دست نده، مین کار گذاشت بدون هیچ نقشه و وقتی اونجا رو ترک کرد هیچ چیزی به یادگار نگذاشته بود جز مین. حاصل این که یک ملت 20 میلیونی با دو نژاد، با چندین قوم، با یک فرهنگ دیرینه که شاید دو قرن پیش بخشی از ایران امروز ما بود، طعمه بد سیاستی ابرقدرت ها در جهان و طعمه مسائل سیاسی همسایگانش شد. مردسالاری تو این فرهنگ چنان رشد کرد و زنها چنان ندیده گرفته شدن که 10 میلیون اونها بدون شناسنامه موندن، بدون مدرسه موندن، بدون حق انتخاب حتی همسرشون موندن، بدون حق حتی نگاه کردن بدون حائل این برقع اطرافشون شدن. حتی پرنده هایی که تو قفس ها زندانی میشن فرصت بهتری دارن برای دیدن اطراف. حتی شیر و پلنگ و گرگ تو باغ وحش فرصت بهتری دارن برای اینکه به اطرافشون نگاه کنن، ولی این زنها ندیده شدن و ندیدن. کودکان افغانی محروم شدن از مدرسه. این فقط شامل دختران نمیشه، بچه های افغانی در افغانستان محروم شدن از داشتن مدرسه. متاسفم که اینو میگم، حتی آوارگان افغانی در جامعه ایران از خوندن درس محروم شدن. این برای من به عنوان یک ایرانی شرم‌آوره. 500 هزار نفر بچه افغانی حق ورود به مدرسه رو ندارن. من بارها از کسانی که داعیه توسعه زبان فارسی رو داشتن پرسیدم شما این همه بودجه خرج میکنید که زبان فارسی در خیلی از کشورها تعلیم داده شه، این میلیون بچه افغانی چرا باید محروم بشن از دونستن زبان فارسی؟ ایرانی ها، ما ایرانی ها متاسفانه جز به کارگری کشیدن در طی 2 دهه به افغان ها کمکی نکردیم. ای کاش به جای کمک هایی که گاهی در مسائل سیاسی نظامی به اینها شده، در زمینه فرهنگ، آموزش، آموزش مدیر در افغان ها کار کرده بودیم. اگر افغانستان آزاد بشه چند تا مدیر حتی در جامعه ایران پرورده شدن برای اینکه وزیر باشن، وکیل باشن. ما آوارگان رو تعلیم ندادیم، ما حتی خوندن و نوشتن رو کمک نکردیم اینا بیاموزن. و هم مردم ما سر سفره نشوندن، اما مسئولین جمهوری اسلامی کمتر به آموزش اینا اعتنا کردن، که این برای من به شخص شرم‌آوره به عنوان یک ایرانی. از اون طرف طالبان که اینا رو به مدرسه دعوت کرد، بچه های پشتون زبان افغانی رو که از گرسنگی سر از پاکستان در آورده بودن به مدارسی رفتن که وعده نان، وعده یک کاسه سوپ بهشون داده می شد. اینا برای سیر شدن خودشون رو در اختیار نیروهای طالبان، نیروهای آسای پاکستان گذاشتن که شستشون مغزی بشن. به جای با هر لقمه غذا اندیشه های بنیادگرایانه به مغز یه مش بچه یتیم پشتون الغا شد، تزریق شد. وقتی که شوروی عقب نشست، وقتی که جنگ داخلی بین اقوام اوج گرفت، یک سپاهی به نام طالبان، سپاهی از بچه های گرسنه و شستشوی مغزی داده شده به افغانستان گسیل شدن با پرچم سفید صلح. وقتی همه را خلع سلاح کردن، وقت چهره پاکستان، چهره عربستان سعودی، به نظر من حتی چهره امریکا از پشت این قضایا زد بیرون. پاکستان نقش خیلی مخرب و فعالی داشته در سرنوشت افغانستان. من آدم سیاسی نیستم، ولی به سبب این فیلم مجبور شدم تحقیق کنم. من حتی با سفیر پاکستان ملاقات کردم و برام شرم‌آور بود که انگار سفیر پاکستان داره با من صحبت میکنه. بارها تلاش کردم که ویزای افغانستان و پاکستان رو بگیرم، به من میگفتش که ما طرفدار طالبانیم و نمیتونیم تحمل کنیم چیزی مخالف اینا گفته شه. پس میبینید که همسایگان افغان، کسانی مثل جامعه ایران کم توجهی کردن به پرورش نیروها، و کسانی مثل سازمان اطلاعات پاکستان توجه کردن به آموزش افغانها، اما یک توجهی که بیشتر به شستشوی مغزی اینا تبدیل شد. در نتیجه ما الان با یه جامعه روبرو هستیم که از نظر گرسنگی کشور نمره اول در جهان طبق آمار سازمان ملل که 2 ماه قبل دوباره منتشر شده بود، 3 میلیون نفر ظرف سال آینده به سبب گرسنگی در افغانستان حتی قبل از واقعه 11 سپتامبر در حال مرگ بودند. جامعه جهانی سکوت کرده بود، حتی همسایگانش آوارگان رو برمیگردوندن. در ایران متاسفانه قانونی تدوین شده که آوارگان افغانی باید برای برنامه سوم اخراج بشن. من خودم واقعا نتونستم تحمل کنم. طی نامه‌ای با آقای خاتمی خواستن که حداقل 1 سال 2 سال به اینا فرصت بدن. برای ایرانی که مهمان دوستی مشهوره، یعنی اگر بنا باشه یه صفت برای ما ایرانی ها بر بشمرن اینه که ما مهمان دوستیم. یک دفعه بعد از 20 سال خسته شدیم و اینا رو بیرون کردیم و برای اینکه این سیاست اجرا شه باز به شکل شرم‌آوری تلویزیون هر شب 2-3 تا افغان رو نشون میداد که اینا یا قاچاقچیان یا دزدن یا ماشین مردم رو گرفتن یا به کسی تجاوز کردن. درست تصویری که امروز امریکا از ملت افغان نشون میده به عنوان اینکه 20 میلیون انگار تروریستن، یک دسته تلویزیون جمهوری اسلامی که در دست جناح راسته تبدیل شد به یک تلویزیونی که یک دفعه منافع کشور همسایه رو، آوارگان بی‌پناه همسایه رو ندیده بگیره و یک تصویر کریهی از مردم مظلوم افغانستان نشون بده، طوری که خیلی از افغان‌ها به من میگفتن ما تو کوچه‌ها کتک می‌خوریم از مردمی که باور کردن. چطور ممکنه یک ملتی همشون دوز، قاچاقچی، تریاک فروش و تروریست باشن؟
کارگردان ایرانی اونگاه در ادامه سخن به مشکل امروز افغانستان میپردازد و در این زمینه میگوید
اینه که مشکل اصلی به نظر من تا قبل از 11 سپتامبر در مورد افغانستان فراموشی جهان نسبت به فجایع افغانستان بود و بعد از 11 سپتامبر مشکل جدیدی برای اینا پیش اومده. یک دفعه یک ملت به عنوان تروریست شناخته میشن و بعد این ملت رو، سرنوشتش رو به فرهنگ تمام مسلمان ها پیوند دادن و یک دفعه گویی تمدن غرب در مقابل 1 میلیارد مسلمان قرار گرفته. مادر منم مسلمونه. مادر منم از شنیدن فاجعه امریکا گریه کرد. آیا مادر من تروریسته؟ مادر من همونقدر که از گرسنگی و مرگ افغان ها متاثر میشه از مرگ امریکایی ها متاثر شد. من در فاجعه‌ای که طی 2 دهه گذشته در افغانستان اتفاق افتاده شخصا از بیتوجهی حتی خودم که 2 تا فیلمم ساختم شرمندم، از بیتوجهی ملتم شرمندم و عذر میخوام از تمام این آوارگان و از بیتوجهی جهانم باید جهانیان شرمنده باشن. چطور ما داریم به سمت جهانی شدن میریم و میتونه یکی از 200 کشور جهان فراموش بشه؟ در این کشور تلویزیون نیست، در این کشور 2 ساعت رادیو، اونم یا دعا میخونن یا اخبار تعذیر مردم رو میدن. یک ملتی زیر شلاق یه حکومته و اینقدر گسترش داشتن پیدا میکردن که به نظر من رو سرنوشت سیاسی ایران هم داشتن اثر میگذاشتن. من شک ندارم که اگر طالبان 10 سال دیگه بمونه قطعا در کشورهای دیگه حکومتهایی پیدا میشن که به راه اونا میرن. امنیت مدل طالبان داره به عنوان یک سیاست مطرح میشه و شما تصور کنید که در ابتدای قرن 20 چطور جهان در خطر خشونت قرار گرفته، چطور از یک طرف پیشرفت تکنولوژی به جای اینکه به آبادانی جهان منجر بشه تبدیل کرده جهان رو به یک زرادخانه در حال انفجار. بی خود نیست که خیلی ها نگرانن که کره زمین به پایان قرن نرسه. این همه بمب اتمی که ساخته میشه از یک طرف، این همه تفاوت نژادی، طبقاتی، فرهنگی داره جهان رو به سمت یک تنش میبره و به جای اینکه اوغلای جهان، سیاستمداران جهان به صلح فکر کنن، راهی رو برن که گاندی حتی در انقلابش پیشه کرد، دارن راههای خشن رو میرن. اون چه که بوش پیشه کرده به نظر من یک انتقام جوییه. طالبان ساخته و پرداخته ASI پاکستانه و پاکستان متحد قطعی آمریکاست. خیلی ساده در یک میز مذاکره میتونن نتیجه بگیرن و یک حکومت عوض کنن. پاکستان طی یک پروژه خیلی کوتاه مدت طالبان رو پرداخت، ارائه کرد به افغانستان. خب میتونه یه پروژه دیگه رو هم انجام بده. یعنی کی رو قراره تنبیه کنن؟ چاقو دسته خودش رو قراره ببره؟ من فکر میکنم جهان امروز بیش از هر چیز از انسانیت دور شده و بیش از هر چیز پیچیده شده. تا یک دهه پیش وقتی میگفتی این کشور امریکاییه، اون کشور روسیه، تکلیفت معلوم بود. امروز جهان به خطوط درهمی تبدیل شده، همه چیز خط خطی شده. میخوای هر کشوری رو و منافعش رو تحلیل کنی، گیج میشی که بالاخره این کیه، به کی وابسته است، جهت آیندهش چیه. فرصت طلبی، ابن الوقتی، قفلت از مسائل جهانی، خصلت سیاست حاکم بر جهان شده. و بعد آدم فکر میکنه من با این یه دونه فیلمم با 90 دقیقه امکان، اونم در حالا تعدادی سالن، چجوره میتونم درد یک ملتی رو که بدون سخنگو مونده مطرح کنم. من فقط باز هم احساس نگرانی میکنم، باز هم فکر میکنم مردم افغانستان نیازمند توجه، توجه انسانی، توجه فرهنگی هم. خشونت خشونت میاره. نمیشه برغای زندان شده زن افغانی رو با راکت تخریب کرد. این به بمب فرهنگی احتیاج داره، میدونید، به یک نسیم آزادی احتیاج داره، به یک باران عاطفه بشری احتیاج داره. احتیاج نداره که ما حمله نظامی بکنیم تا بتونیم افغانستان رو نشات بدیم.
گفتگوی ویژه رادیو آزادی با محسن مخملباف، سینماگر ایرانی را شنیدیم. در اینجا به برنامه قانون و مهاجرت می رسیم. دکتر مسعود مصلی‌نژاد، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در آمریکا، ما را در جریان قوانین و امور حقوقی جاری در آمریکا قرار می دهد.
قانون و مهاجرت.
به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر، جامعه آمریکا دچار هیجان بی‌سابقه‌ای شد. بحث‌ها و گفتگوهای زیادی در مورد علل این حادثه مطرح شد. از هیجانات اولیه که بگذریم، موضوع اساسی که در مجامع سیاسی و حقوقی آمریکا مورد توجه اصلی واقع شد، بحث در مورد کمبودها و کاستی‌های سیستم امنیتی ایالات متحده بود. تقریباً همه صاحب نظران، مفسران و احزاب و گروه‌های سیاسی بر این نکته تاکید داشتند که این حادثه در درجه اول مولود شکاف در سیستم امنیتی آمریکا که اتفاقاً خیلی هم عریض و طویله بوده. البته عملیات تروریستی در سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی سابقه زیادی داره، ولی در آمریکا این امر درست مثل یک شوک بود. چندین سال قبل در شهر اوکلاهاما سیتی ساختمان فدرال بمبگذاری شد و عاملین آن هم آمریکایی بودند، ولی حادثه 11 سپتامبر توسط گروه یا گروه‌های خارجی انجام شد و همین مسئله هم نگاه‌ها را متوجه دستگاه امنیتی آمریکا کرد. فراموش نکنیم که در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که چندین سازمان وسیع دستگاه امنیتیش رو هدایت می‌کنند. سازمان‌هایی مثل سازمان امنیت ملی (National Security Agency) و یا FBI و یا CIA که هر کدام بیلیون‌ها دلار بودجه سالانه دارند. مثلا بودجه سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا CIA مبلغی نزدیک به 30 میلیارد دلار در سال تخمین زده میشه. مسئولین امنیتی آمریکا که نخست مورد انتقاد شدید قرار گرفتن، در جواب میگفتن که وجود قوانین جزایی کنونی که به اعتقاد اونا خیلی هم دست و پا گیره باعث میشه که این سازمان ها نتونن کار خودشون رو انجام بدن. بنابراین بحث به سرعت به بازنگری قوانین جزایی و آیین دادرسی جنایی تبدیل شد. در گرماگرم حادثه، دولت پرزیدنت بوش لایحه‌ای درباره مبارزه با تروریسم مطرح کرد که به طرز بی‌سابقه‌ای رابطه حاکمیت و شهروندان را با آنچه که فعلا موجوده تغییر می‌داد. به موجب قوانین فعلی، اختیار قوه مجریه در بازداشت، بازجویی و محاکمه افراد بسیار محدوده. قانون اساسی آمریکا و متمم آن، به ویژه متمم چهارم و متمم‌های پنجم و ششم و چهاردهم، در دفاع از آزادی‌های فردی قید و بندهای زیادی بر اختیارات حاکمیت می‌ذارند. در برنامه پیش برخی از جوانب این اصول را در چارچوب حقوق مهاجرین مورد بحث قرار دادیم. امروز مختصراً برای آنکه قوانین و لوایح اخیر را بهتر توضیح بدم، به جوانب کلی‌تر این اصول اشاره می‌کنم. توضیح مفصل این اصول و بیان تاریخچه دعاوی حقوق اساسی، یعنی آن دسته از دعاوی که با ادعای تخلف حاکمیت از اصول قانون اساسی اقامه میشه بحث بسیار مهم و مفصلیه که بایستی باینده موکول بشه. ولی چون برخی از مفاد قوانین ضد تروریستی اخیر به ویژه بخشهایی از آن در ارتباط با شنود الکترونیکی و مدارک سری در ارتباط با اصولی میشه که به آنها اشاره کردم، اجازه بدین با هم با مفهوم این اصول بر اساس تفسیرهای دیوان عالی ایالات متحده آشنایی پیدا کنیم. به موجب متمم چهارم قانون اساسی، کلیه ساکنین آمریکا، چه شهروند و چه دیگری، از هر گونه تجسس و بازداشت غیر معقول و غیر قانونی معاف هستند. معنی این حرف اینه که دولت و مامورین امنیتی و انتظامی و از جمله بازجوها حق ندارن به طور غیر معقولی زندگی خصوصی افراد رو مورد تجسس قرار بدن. استدلال هم اینه که شهروندان در زندگی روزمره از حریم خصوصی برخوردارن که ورود به آنها غیر معقول می باشه. شنود تلفنی به عنوان یکی از انواع تجسس تفسیر شده. بنابراین هر گونه شنود تلفنی اولا میبایستی بر اساس حکم قاضی صورت بگیره. مأمورین امنیتی و حتی سازمانهای امنیتی نمیتونن خودسرانه اقدام به شنود تلفنی بکنن. در ضمن قاضی هم به سادگی نمیتونه چنین حکمی رو صادر کنه. مسئولین امنیتی بایستی مدارکی را که از منابع دیگری بجز شنود غیرقانونی جمع‌آوری کردن به قاضی نشون بدن و قاضی رو قانع کنن که این شنود معین، این مکالمه تلفنی باید ضبط بشه برای که برای اجرای عدالت به چنین مدرکی نیاز هست. حکم قاضی میبایستی روشن کنه که مکالمات تلفنی چه شخصی و کدام شماره تلفن بایستی ضبط بشه. اگر حکم قاضی کلی باشه، بعدن میشه که در دادگاه با تکیه به کلی بودن حکم قاضی کل نوار ضبط شده را از جریان دادرسی خارج کرد. دقیق بودن حکم به مفهوم اینه که مثلا اگر شخص مظنون آقای اکس باشه، حکم برای ضبط مکالمات تلفنی آقای اکس معتبره. بنابراین مأمورین دولتی حق ندارن وقتی خانم ایشون مثلا با دکتر خانوادگیشون صحبت میکنه مکالمات خانم رو ضبط کنن. اگر این مکالمات رو ضبط کردن و متوجه شدن که خانم هم در فعالیت‌های غیرقانونی مثلا فروش مواد مخدر مشغوله، این نوار از مدارک و ادله اثبات خارج میشه، یعنی انگار که مکالمه ای ضبط نشده، که این امر خودش مجازات سختی برای مامورین امنیتی و مدعی العموم محسوب میشه. تصور بکنید که شخصی طی یک مکالمه تلفنی به جرم خودش اعتراف کنه، مثلا با یکی از نزدیکانش صحبت کنه بگه که فلان جرم را مرتکب شدم، و در همین حال مأمورین امنیتی مکالمه این شخص رو ضبط کنن. اگر این ضبط به طور غیرقانونی و بدون حکم قاضی صورت گرفته باشه، مدعی العموم نمیتونه از این نوار در جریان محاکمه استفاده کنه و شخص آزاد میشه. خب این سوال پیش میاد که چرا بایستی مجرم آزاد بشه؟ دیوان عالی این تصمیم را اینگونه توجیه کرده که چنین محرومیتی باعث میشه که بعد از این مأمورین امنیتی بیجا حریم خصوصی افراد رو مورد تجاوز قرار ندن، چون اگر مدرکی هم به دست بیاد این مدرک صلاحیت و صحت نداره. قوانین جدید موضوعات مهمی رو مورد توجه قرار میدن. اولا نه فقط مکالمات تلفنی، بلکه ارتباط اینترنتی، اهم از پست الکترونیکی و یا گشت در سایت های مختلف و اطلاعاتی که در سایت های مختلف مبادله میشه را نیز مشمول شنود میکنه. مسئله دیگه اینه که مطابق قوانین قبلی، دستور شنود توسط قاضی وقتی صادر میشد که مأمورین امنیتی میتونستن نشون بدن که دلیل محتملی وجود داره که این اطلاعات با تحقیقاتی که از فرد مشکوک به عمل میاد ربط داشته باشه و احتمالاً به محکومیت فرد مظنون منجر میشه. اما در قانون جدید همان گونه که در جلسات بعد خواهیم دید این استاندارد رعایت نمی‌شود.
یادآوری میکنیم که رادیو آزادی از ساعت 22:30 به وقت ایران نیز به مدت یک ساعت با گزینه ای از گزارش های برنامه شامگاهی و خبرها و گزارش های تازه همراه شما خواهد بود. در اینجا من بکیاش خمسه‌پور همراه کیان معنوی کارگردان، ایرج گلگین سرپرست برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و دیگر همکارانمان با شما بدرود میگوییم.